اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند دوستی ها، خداوند نیکی ها، خداوند مهربانی ها. دوباره صبح شد، یک شروع تازه، زمانی برای با هم بودن، مهرورزی را دوره کردن، از زندگی لذت بردن، گل خنده به یک دیگر هدیه دادن. سلام دوستان، روزتان زیبا و نورانی و الهی. از گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم، با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، با صبحگاه رادیو تاجیکی در روز جمعه 23 آبان، 27 ربیع الاول و 13 نوامبر 2020 میلادی در خدمت شما عزیزان ارجمند هستیم. صبحتون بخیر باشد، تنتون سالم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده همراه شما عزیزان در روز جمعه. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. پس در مورد حکم پروردگارت صبر و طاقت داشته باش، و مانند یونس پیامبر مباش که با اندوه فراوان و آه و ناله بسیار پروردگارش را خواند در حالی که زندانی بود. اگر لطف و مرحمت پروردگارش شامل حال او نمی شد، هر آینه با نکوهیش به صحرای بی آب و گیاه رها می گردید. خدا دوباره او را پذیرفت و صالحان گردانید. و کسانی که به کفر روی آوردند، وقتی آیه های قرآن را شنیدند، با نگاه های تند خود نزدیک بود که تو را بلغزیش وادارند و چشم زخمت بزنند و می گفتند او شخصی دیوانه است. و حال آنکه قرآن جز پند و اندرس برای مردم جهان نیست. راست فرمود خداوند والا مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، از نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: بخشش و سخاوت زبان بدگویان را کوتاه می کند. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، برنامه های امروز تقویم تاریخ است. پس از آن بر بال اندیشه پایان بخش برنامه ها هم برنامه ما و مخاطبان تکرارش است. انشالله که همراهی بفرمایید. بخش پایانی برنامه های ما هم بخش سیاسی است. اینک دعوت میکنم شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز جمعه 23 آبان ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 27 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 13 نوامبر سال 2020 میلادی. صد و پنج سال پیش در روز 23 آبان ماه سال 1294 هجری شمسی، مجلس سوم شورای ملی ایران به دستور احمدشاه آخرین پادشاه از سلسله قاجاریه منحل شد. این اقدام نادرست پس از ملاقات احمدشاه با وزرای مختار روس و انگلیس صورت گرفت. در آن زمان دولت‌های روس و انگلیس سعی داشتند ایران را در جنگ جهانی اول علیه آلمان وارد نبرد کنند و از این رو نیروهای خود را به سوی ایران حرکت دادند. انگلیسی ها در جنوب نیرو پیاده کردند و ارتش روسیه نیز از شمال به طرف تهران حرکت کرد. پس از حرکت نیروهای روسیه به طرف تهران، عده‌ای از نمایندگان مجلس به نشانه اعتراض به ورود قوه‌های بیگانه به کشور و تجاوز آنها به استقلال و تمامیت ارضی ایران، کمیته دفاع ملی را تأسیس کردند. آنان نتوانستند کار عمده از پیش ببرند، زیرا حاکمیت ایران در این زمان به دلیل بی‌لیاقتی سران کشور به ضعیف‌ترین حد خود رسیده بود. سرانجام پس از انقلاب سال 1917 میلادی در روسیه، نیروهای این کشور شمال ایران را تخلیه کردند، اما ارتش انگلیس جای آنها را گرفت. انگلیس با اقدامات ظالمانه از جمله برقراری حکومت دست نشانده کوشید به مطامع استعماری خود در ایران دست یابد. 55 سال پیش در روز 23 آبان ماه سال 1344 هجری شمسی، استاد سعید نفیسی، ادیب، نویسنده و محقق بزرگ ایران در سن 71 سالگی درگذشت. او پس از تحصیلات متوسطه عازم فرانسه شد و تحصیلات عالی خود را در رشته حقوق و علوم سیاسی تکمیل کرد و سپس به ایران بازگشت و به تدریس در دانشگاه های کشور پرداخت. او از اعضای دائمی فرهنگستان ایران بود. از آثار متعدد استاد نفیسی که متجاوز از 180 تألیف و ترجمه است، میتوان به تصحیح متون همچون تاریخ بیهقی، قابوسنامه، غزلیات عطار و ترجمه های از جمله تاریخ سیاسی اجتماعی معاصر ایران اشاره کرد. علاوه بر اینها آثار گرانبهای دیگری از استاد نفیسی همچون فرهنگ بزرگ فرانسه به فارسی و ده ها مقاله های ارزشمند دیگر به جای مانده است. و 52 سال پیش در روز 27 ربیع الاول سال 1390 هجری قمری، آیت الله العظما سید محسنی حکیم، زعیم حوزه علمی نجف اشرف درگذشت. آیت الله سید محسنی حکیم در سال 1306 هجری قمری در کشور عراق دیده و جهان گشود. او در تحصیل مدارج عالی علمی از محضر بزرگانی همچون آیات اعظم، آخوند خراسانی، میرزای ناینی و آقازیای عراقی کسبی فیض کرد. آیت الله حکیم نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی مسلمانان توجه ویژه اعمال می‌نمود و با زمامداران نالایق عراق سری ستیز داشت. ایشان علاوه بر مبارزه با استعمارگران غربی و حضور فعالانه در قیام اسلامی مردم عراق در سال 1920 میلادی، از انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رحمت الله علیه در طول سالهای اولیه دهه 1340 هجری شمسی پشتیبانی می نمود. سالهای پایانی عمر آن عالم سترگ به بیماری و تبعید گذشت و منزل وی در نجف مورد هجوم عوامل چماقدار حزب بعث قرار گرفت و انواع بی‌حرمتی ها را به ایشان نمودند. سرانجام این مرجع صبور و رهبری آگاه پس از تحمل رنج و مصیبت بسیار ناشی از ظلم و ستم حکام بعث پس از دوره بیماری در سن 84 سالگی به لقای معبود شتافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 23 آبان ماه سال 1399 هجری شمسی برابر با 13 نوامبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
دوستان خوبم دعوت میکنم بر بال اندیشه را شنونده باشید.
بر بال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده. درود بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. نشانی اینترنتی برنامه بدین قرار است: parstoday.com/tajik. در برنامه گذشته به معرفی زندگی و آثار علی محمد افغانی پرداختیم. این برنامه نیز اختصاص دارد به معرفی آثار این نویسنده شهیر ایرانی. با ما همراه باشید. افغانی از مهمترین رمان نویسان دهه 40 و 50 ایران است. منتقدان آثار افغانی را در گونه اجتماعی طبقه بندی می کنند. رمان های او اغلب همراه با توصیفات اجتماعی و سیاسی است. او در سال 1333 به دلیل فعالیت حزبی به زندان می افتد. این مدت 4 ساله زندان تأثیر زیادی بر او می‌گذارد. این چنین تمام نوشته‌های او بعد از این مدت همواره نوعی بدبینی سیاسی را همراه خود دارد. افغانی با انتشار رمان شوهر آهو خانم اغلب منتقدان و خوانندگان را مجاب کرد که بزرگترین رمان نویس زبان فارسی متولد شده است، اما این تصور با انتشار دیگر آثارش نقشه براب شد. گویا او تمام اساره نویسندگی خود را در شوهر آهو خانم صرف می کند. رمانی که به گفته خودش از زیسته و تخیل شخصیش نشأت گرفته است. با این حال آثار افغانی با تمرکز بر واقع گرایی و آفریدن شخصیت‌های کامل ایرانی مثال زدنی هستند. او با گسترش نگرش واقع گرایی با مایه‌های اجتماعی خود را از جریان ناتورالیسم نیز جدا می‌کند و آثارش جزو نمونه‌های برتر این سبک قلمداد می‌شود. آثار افغانی صحنه‌ای برای نمایش و واکاوی قشرهای محروم و سرکوب شده جامعه هستند، کارگران، کشاورزان روستایی و زنان شخصیت‌های اصلی داستان‌های او هستند. علاوه بر آن، افغانی توجه خاصی به زبان عامه و نثر فارسی دارد. ناشران در ابتدا به دلایل مختلف حاضر به چاپ شوهر آهو خانم نمی شوند. پس افغانی رمان را با هزینه شخصی خودش در 2000 نسخه چاپ کرد. کتاب به زودی جای خود را میان منتقدان و اهل قلم باز کرد و انجمن کتاب ایران آن را به عنوان رمان برگزیده سال 1340 انتخاب کرد. بعد از آن ناشران زیادی خواستار چاپ رمان شدند. علی محمد افغانی آثاری به زبان انگلیسی نیز دارد. تراژدی نادرشاه، ماه بر فراز جبهه، دختری از شهرستان. افغانی در دوره‌ای آغاز به درخشیدن کرد که یأس و دلمردگی بر فضای ادبی کشور سیطره داشت. در دوره‌ای که هنرمندان آرمانگرا و بلند پرواز دوره قبل در کنج انزوا خزیده بودند و ارزش‌هایی که برای تحققش قلم زده بودند انکار می‌کردند و روحیه ناامیدی و شکست را در جامعه دامن می زدند. افغانی در این وضعیت با بازگرداندن انسان به متن جامعه و تأکید بر واقع گرایی و نقش غیرقابل انکار تحولات اجتماعی بر شخصیت فرد به وضوح نشان داد که انسان نه اسیر وراثت که محبوس و گرفتار روابطی است که اقتضائات جامعه بر او تحمیل می کند. او در قالب به تصویر کشیدن ماجراهای زندگی خانواده های کرمانشاهی پرده از یک دوره تاریخی بر می دارد و تغییر و تحولات اجتماعی عصر را از ورای حرف ها و اعمال قهرمانان داستان مجسم می کند و بسیاری از باورها و رسوم عامه مردم را برای نسل‌های بعدی به یادگار می‌گذارد. هرچند عدم توفیق رمان بعدی او شادکامان دره قرسو از یک طرف و مشکلات شخصی و معیشتی خود او در کنار محدودیت‌های اعمال شده بر نویسندگان از سوی رژیم همه دست به دست هم می‌دهد و او را به مدت 10 سال از نوشتن باز می‌دارد و آنگاه که دوباره قلم به دست می‌گیرد یا به کنایه و تمثیل رو می‌آورد و با داستانی عاشقانه همپایه با پاورقی‌های مجلات عامه پسند می‌سازد و نمی‌تواند حرف جدیدی مطرح کند، اما با نوشتن رمان بافته‌های رنج و ترسیم مبارزات کارگری اوایل دهه 20 و قیاس شور و هیجان آزادی با سردی و سکون بعد از کودتا اثر اجتماعی ارزشمندی می‌آفریند. نقش او در ادبیات داستانی ایران به دلیل خلق نخستین رمان واقع‌گرایی بزرگ ایران به شیوه واقع‌گرایان اروپایی و نگارش 11 اثر دیگر که از وجوه ارزشی متفاوتی برخوردارند، ارزشمند، ستایش‌انگیز و غیرقابل انکار است. افغانی از رهگذر ترسیم روابط خانوادگی، مردسالاری حاکم بر جامعه و وضعیت فلاکتبار زنان ایران را به صورت کامل شرح می‌دهد. این نخستین بار در ادبیات ایران است که نویسنده‌ای این چنین زنان را به صحنه نوشتار می‌آورد. تا قبل از این نقش زن در ادبیات نقشی منفعل بود. پس از شوهر آهو خانم است که در رمان سو و شون زن به میدان اجتماعی و سیاست کشیده می شود. سیمای جامعه ایران در دهه 40 از دیدگاه افغانی همراه با بی‌سوادی و بی‌فرهنگی، اعتقاد به جادو و باورهای غلط و تعصبات همراه است. افغانی اینچنین سعی می‌کند که با نشان دادن این نکته‌ها به نقد آنها نیز بپردازد. علاوه بر آن، این نکته تسلط افغانی بر فرهنگ عوام را روشن می کند. او با فراخواندن اشعار عامیانه به ساحت نوشته هایش توانسته به نثرش حلاوت بخشد و به بهترین شکل ممکن ذوق و توجه خواننده را برانگیزد. شادکامان دره قره‌سو رمانی است که بعد از اجرایی شدن اصول ششگانه موسوم به انقلاب سفید در کشور که به القای رژیم ارباب رعیتی انجامید نوشته شده و از بسیاری مسائل مربوط به روابط رعایا و مالکین با تمرکز بر روستاهای غرب کشور پرده برداشته است. زمان وقوع حوادث داستان به سالهای اولیه دهه 20 باز می‌گردد که کشور بعد از خروج رضا شاه از خفقان سیاسی اجتماعی رها می‌شود و احزاب و تجمعات سیاسی مذهبی دوباره شکل می‌گیرد. نویسنده داستان را به شیوه دانای کل روایت می کند. ساختمان رمان بر بستر ماجرای عاشقانه میان بهرام و سروناز به تحولات این سالها پرداخته است. با بافته های رنج همانگونه که از نامش پیداست یک تراژدی واقعی و رنجنامه‌ای هولناک است. نویسنده در آن به زبانی ساده و گویشی گاه محلی زندگی سخت و مشقتبار و ستمهایی را که در فاصله سالهای 1300 تا 1330 قشر محروم جامعه روستایی تحمل کرده است به تصویر می کشد. نویسنده با تمرکز بر کارخانه های ریسندگی اصفهان به تشریح محیط های کارگری و روابط کارگران و کارفرمایان پرداخته و ظلم و ستم فراوان به طبقه کارگر را برملا ساخته و از فساد مالی در محیط کار انتقاد کرده است. افغانی در رمان بافته های رنج با توسعه ساختمان رمان وقایع مختلفی را توصیف می کند و از این راه نیز بسیاری از خصوصیات مردمان ناحیه روستای تیرون را به تصویر می کشد و جلوه های مختلفی از فرهنگ عامه را به مخاطب عرضه می کند. تا درودی دیگر، بدرود.
یاران صمیمی، تکرار برنامه ما و مخاطبان را تقدیمتان میکنیم. همراهی بفرمایید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
نفس به سینه دارم زی نسیم آشنایی، گلی باقی من ببوید زی شمیم آشنایی. اگر این صدا به گوشت برسد به جا بیاری، منی هم زبان و هم دل چو کلیمی آشنایی. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
دوستان گرامی، با سپاس از همراهی و همکاری شما مرور خواهیم داشت بر نظرات و پیشنهادات مخاطبان و واکنش فعالان مدنی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. نادره رضا، یک ساکن ولایت بدخشان تاجیکستان، به مناسبت روز قانون اساسی یا سرقانون تاجیکستان که 6 نوامبر بود صحبت داشت که با هم میشنویم.
من هم به میتی صدها نفر ساکنان ناحیه ایونج و سراسر بدخشان از آن خوشنود و سپاسگزارم که کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان بخشنامه هر یک شهروند میباشد. ما از حقوقها و امتیازهای کنستیتوسیای کشور دادهمان استفاده میبریم و به همزمان وظیفه کنستیتوسیونی خدا هم بیچون و چرا و از دل و جان از روی آیین وطنپرستی به جا میآوریم. به مثل دیگر زنان ونجی از آن خرسندم که حقوق کامل و محنت کردن، تعلیم گرفتن، استراحت و تواوت کردن داریم. هست که وظیفه کنستیتوسیونی خود را خوب به جا آورده، بهر رشد اقتصادی و اجتماعی دیارمان ما زنان برابر مردان محنت میکنیم. اگر گویم که در ونج یگان بانوی بیکار نیست خطا نمیکنم. هنگام بیماری تبوبت میگیریم. فرزندانمان در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی و اساسی نبنیاد و تعمیر و تجدید تعلیم میگیرند.
تشکر برای همکاری مخاطب گرامی. این لحظه صحبت روانشناس جانبگ جورابایف را میشنوید که در موضوع پیشگیری از استرس صحبت میکند.
استرس های میشون، استرس های سبوک، استرس های وزنین میشون. استرس های سبوک و رفتار آدم تاثیر رسانده، مثلا رفتارهای آنها را نامرتب میسازند. در استرس سخت اگر ما ترس را در اینجا بگیریم، عملش نامرتب. در استرس سبوک عمل میکنند، اما عملها یکان به مقصد رسانده بوده نمیتوانند. در حالت استرس وزنین، مثلا شخص به کندی و کرختی گرفتار میشود. شدت که زیاد شد به رفتار شخص، اگر کندی کرختی را موجود میارد، دیگر شخص اگر فعالیت معاین را نیز اجرا کردن نمیتواند. برای پیشگیری کردن با چنین شخص ها، هیچ از هم از روی همون علامات نشانه ها باید با خبر باشیم. در رفتار مثلا کردار نورسان بالیده نسبت فرزند اگر همین گونه علامت ها را ببیند، باید از وضعیت او پرسان شود. در زینه های اول با او هم صحبت شود، از موفقیت های او، ناکامی های او، برعکس او را دستگیری باید کنند، شرایط فراهم بیارم، کمک کنند. همین کمک محیط اطراف، دستگیری محیط اطراف میتواند شیروی همین گونه حالت رو بگیرد. از موفقیت های او خرسندی کنند، کمک رسانند، حسی باوری رو در شخص در نورس با وجود بیارند. انا تو میتوانی، انا از ورده این کار میبروی، انا دیدید این گونه موفقیت تو آهوی تو رو بلند برداشت. برعکس دستگیری کردن در کار، تو که در این حالت باید خود بهادیی همون شخص هست نباشد. خود بهادیی رو به درجه معیار، یعنی معیاری باید آورده رسانند. بنابر همین وقتی که شخص در حالت دیپریسیا گرفتار شدن میگیرد، یک نوع خودبهادیی نسبت همین شخص پست میشود، فعالی پست میشود، ناباوری پست میشود، نالازم بودن در خود پیدا میشود. پیش از همه وابسته به تاثیر رسانی کلانسار و استادان هایی که خویشاوندان رفیقان تاثیر رساندن، از همین وضعیت باید ما نورس را همون شخص را رهایی کنند.
تشکر از کارشناس گرامی برای مشورت های مفید. +98 935 875 6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است به ما ارسال نمایید. در ادامه با سرود از آوازخوان شادروان سبحانی سعید با ما همراه باشد.
دارم بدلی قبضت سودای محمد فرقی سری من خاک قدم های محمد دارم بدلی قبضت سودای محمد هر پیسری من خاکی قدم های محمد دنیا نشود با کلی روی تو مقابی تو بین نرسد با قد و بالای محمد تو بین نرسد با قد و بالای محمد با خد و بالای محمد هر پیسر من خاکی قدم های محمد مشتاق جمال روح زیبای محمد مشتاقی جمالی روحی زیبای محمد مشتاقی جمالی روحی زیبای محمد
دوستان گرامی حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت میکند.
شنوندگان عزیز حالا با نقل شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
ما 15 سالگی همخانگی همه یکو جشن گرفتیم و برنده همون معرکه همه هم کلینی من به سخنداد برامده راستی گفت من 15 سال همراهی مرد زندگی کردم من فرزنده های دیدیم یک تا بولیم به سر ماندیم راستی گفت من بین یاد خورسند اگر همین حیات گشته با اثر گردانده شود که من با همین های انتخاب میکرم گفت که من هم همین استادیم برنده من به شما اکو گبزنید گفت افتم اگر لینتی که نو این گفتگی بوین گشته قفا با گردونیم اگر راستی گپ من گپه دراز نمکنم کور اصلاش یه بار گم مکنم افتم
ممنون از همراهیتان. حالا وسیله تماس با رادیوی تاجیکی صدای خراسان را همکارم خانم قربانی یادآوری میکنند.
یا
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای پلوس 98-935-875-6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادنا کلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مروری سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
و پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد. تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر، به خدا می سپارمد.
شکوه عطر نرگس توی جمعه وان خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شبان شکستن. ای شکوه عطر نرگس توی جمعه وان خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شبان شکستن. تو عمق ناباور شک تبلور صداقتی، تو رو بکن ترانه سا که معنی حقیقتی. تلخی انتظار بسن به گب مر زیر پات، خورشید و هدیه کن عزیز به انتظار عاشقات، به انتظار عاشقات. تو هر جمعه چراغمون تموم کوچه باغامون، چه شوقی داره این آهن صدای پای آقامون. تو هر جمعه چراغمون تموم کوچه باغامون، چه شوقی داره این آهن صدای پای آقامون. که عطر نرگس توی جمعه وان خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شبون شکستن، ای شکوه عطر نرگس توی جمعه وان خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شبون شکستن. فرشته وان دفزنن تو از تو اخونه کسی، تو رگ خسته ی زمین تو مثل عمر و نفسی. فرشته و دفزنن تو از تو اخونه کسی، تو رگ خسته ی زمین تو مثل عمر و نفسی. فرشته و دفزنن تو از تو اخونه کسی، تو رگ خسته ی زمین تو مثل عمر و نفسی. فرشته و دفزنن تو از تو
یاران صمیمی از نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی همراه شما بزرگواران هستیم در روز جمعه. انشالله که صحتمند و سلامت باشید. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند هر کس ندانسته به کاری دست زند، بیش از آن که اصلاح کند تباه می کند. یاران همراه، از برنامه‌های صبحگاه رادیو تاجیکی در خدمت شما خوبان هستیم. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند بخشش سبب افزایش مال است. ساعت 5:15 صبح اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
تحقیق درباره سرقت 68 میلیون سومانی برق در پایتخت تاجیکستان. روحانی فشاری حد اکثری پایان دوران خود را تعیین می‌کند. و جان باختن 457 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با صلوات بر محمد و آل محمد و درود و سلام بر شما عزیزان شنونده. این جانب قادری هستم و مشروع خبرها را از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتون میکنیم. اینک به مشروع خبرها توجه فرمایید. دادستان کلی تاجیکستان دستور تحقیق چگونگی برق دزدی از شبکه برق شهر دوشنبه به مبلغ 68 میلیون سومانی را صادر کرده است. با گزارش سامانه تاپتیجی، پس از فاش شدن ماجرای سرقت 150 میلیون کیلووات ساعت برق به مبلغ 68 میلیون سومانی در شبکه برق، پایتخت تاجیکستان اکنون کاری گروهی ویژه دادستانی این موضوع به دلیل نصب نشدن شمارشگرهای هوشمند را بررسی خواهد کرد. این در حالی است که شرکت برق تاجیک با 25 میلیارد سومانی بدهکارترین سازمان دولتی در تاجیکستان به حساب می آید و ساکنان نواحی جمهوری از جیره‌بندی برق از ساعت 8 صبح تا 17 شکایت می کنند. سامانه توپتیجی تاکید کرده است که مسئولان و سخنگوی شرکت دولتی برق تاجیک و کارمندان ارشد شبکه برق شهر دوشنبه به بهانه در مرخصی بودن از توضیح دادن در این مورد خودداری کردند. از سوی دیگر بانک جهانی در ماه مارس امسال برای اصلاحات در ساختار شرکت دولتی برق تاجیک، بهبود عملکرد مالی آن و برنامه نصب شمارشگرهای هوشمند محاسبه برقی مصرفی به تاجیکستان 134 میلیون دلار کمک رایگان اختصاص داد. اتحادیه اروپا از حکومت تاجیکستان درخواست کرد که با اجرای مصوبه شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد، بزرگمر یوروف وکیل مدافع و 28 سال زندان محکوم شده تاجیک را آزاد کند. با گزارش سامانه اخبار آسیای مرکزی، این درخواست در مکالمه سالانه اتحادیه اروپا و تاجیکستان که روز 11 نوامبر از طریق ارتباطی تصویری برگزار شد مطرح گردید. سرپرست هیئت های دو طرف در این مکالمه را باریس یاروچویچ، مدیر اداره امور آسیای مرکزی در کمیسیاری روابط خارجی اتحادیه اروپا و عبدالله جبار ستارزاده، مدیر شعبه حقوق انسان در دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان بر عهده داشتند. اتحادیه اروپا همچنین از حکومت تاجیکستان درخواست کرد امنیت فعالیت روزنامه‌نگاران را تامین کند و فشار علیه نشریه‌های مستقل پایان دهد و از بستن سامانه‌های اینترنتی دست بردارد. بزرگ مر یوروف ماه سپتامبر سال 2015 پس از قبول مسئولیت دفاع از حقوق اعضای بازداشت شده حزب ممنوعه نهضت اسلامی تاجیکستان و تأسیس کمیته دفاع در این زمینه بازداشت شد. دادگاه شهر دوشنبه اکتبر سال 2016 یورف را بر اساس 5 ماده قانونی اساسی تاجیکستان از جمله دعوت عمومی برای براندازی حکومت، برانگیختن کینه و دشمنی و دعوت به افرادگرایی به 23 سال زندان با مصادره ملک و اموالش محکوم کرد. در مارس سال 2017 به اتهام تحقیر نمایندگان دادگاه و دادستانی 2 سال به حبسی یوروف اضافه شد. در آگوست سال 2017 نیز اتهام تحقیر رئیس جمهور 3 سال دیگر به حبسی بزرگمر یوروف افزود و در مجموع حکمش به 28 سال زندانی رسید، اما در سال 2019 بر اساس قانون عفو عمومی 6 سال از حکم زندانی وی کاسته شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه فشار حدی اکثری پایان دوران خود را طی میکند گفت ملت ایران نتیجه مقاومت و استادگی خود را به زودی خواهد گرفت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های آموزشی و درمانی که به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد خاطر نشان کرد امروز همه نشانه ها در دنیا از امریکا گرفته تا دیگر کشورها خاکی از این است که فشار حد اکثری جواب نداده و دوران پایان خود را طی می کند. روحانی ابراز امیدواری کرد با تلاش همه دستگاه های اجرایی و کمک مردم، جمهوری اسلامی ایران از شرایط سخت تحریم های ظالمانه و غیر قانونی دشمنان عبور خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران در ادامه پیشرفت توسعه استقلال و امنیت ملی کشور را در سایه آموزشی فرزندان ایران اسلامی دانست و تاکید کرد افتتاح 1550 لایحه آموزشی و تربیتی در یک روز در پیوستن روزانه 27 کلاس در کلاس درس و جمع کلاس های آموزشی بیانگر اهتمام ویژه دولت به مسالمه علم، فرهنگ و آموزش و پرورش است. روحانی همچنین با اشاره به افتتاح 3 طرح در حوزه بهداشت و درمان یادآوری شد. جمهوری اسلامی ایران با بهره‌بندی از پزشکان و متخصصان دلسوز و متعهد امروز جزو کشورهای پیشرفته جهان در دانش و تخصص پزشکی است و بسیاری از بیماران از کشورهای مختلف جهان برای درمان به ایران مراجعه میکنند. آیین افتتاح 1550 طرح ملی وزارت آموزش پرورش در سراسر ایران و 3 طرح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در کرمان، قم و مشهد روز پنجشنبه با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. شنوندگان عزیز، با ادامه خبرها در خدمت شما هستیم. ایران از شناسایی بیش از 11,000 بیماری جدید مبتلا به کرونا و فوت 457 نفر در 24 ساعت گذشته در کشور خبر داد. سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، روز پنجشنبه درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 11,517 بیماری جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 3,149 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدمات ارائه شد. لوری با بیان این که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 726,585 نفر رسیده است، افزود متاسفانه در 24 ساعت گذشته 457 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 40,121 نفر رسیده است. و گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، تاکنون 541,566 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به حدود 53 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد دست کم 1,290,000 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 36,745,000 نفر هم بهبود یافته اند. امریکا همچنان با حدود 11 میلیون مبتلا به ویروس کرونا و بیش از 247,000 قربانی بیشترین تعداد مبتلایان و جانباختگان را به خود اختصاص داده است. سرکرده گروهک تروریستی الاهوازیه با ارتباط با خدمات اطلاعاتی عربستان سعودی به جزئیات جدید از اقدامات تروریستی این گروهک در ایران اشاره کرد. حبیب فرج الله جاب، مشهور به حبیب اسود، سرکرده گروهک تروریستی الاهوازیه در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای ایران با اشاره به بازداشتش به دست نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گفت سه تن دیگر عوامل این گروهک در عملیات تروریستی 22 سپتامبر 2018 اهواز دست داشتند. تروریست های الاهوازیه روز 22 سپتامبر 2018 در حاشیه برگزاری آیین رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اهواز مرکزی استان خوزستان ایران به سمت مردم تماشاچی تیراندازی کردند که بر اثر این حمله 25 نفر شهید و بیش از 60 نفر زخمی شدند. سرکرده گروهک تروریستی الاهوازیه همچنین با اشاره به چند عملیات تروریستی دیگر این گروه در سالهای اخیر گفت در همون زمان با سرویس اطلاعاتی عربستان اقداماتمون را آغاز کردیم و جلسات بسیاری با آنان داشتیم. حبیب کعبی اخیراً در حالی که برای برنامه ریزی و هدایت عملیات تروریستی جدید تلاش میکرد، در دام نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران افتاد. گروهک تروریستی الاهوازیه که تحت حمایت مستقیم سرویس های اطلاعاتی عربستان و رژیم صهیونیستی قرار دارد، با وجود صدور حکم جلب بین المللی برای سرکردگان آن از اروپا، عملیات تروریستی را در ایران را مدیریت میکرد. سومین نمایشگاهی بین المللی واردات شانخای با امضای قراردادهای به ارزش 72 میلیارد و 620 میلیون دلار به کار خود پایان داد. در گزارش همکارمان خالق وردی از پکین، شما به ترتیب صدای کارشناس بازرگانی نمایشگاه و همچنین مسئول غرفه را خواهید شنید.
سومین نمایشگاه بین المللی واردات شانگهای با گردش مالی و امضای قراردادهایی به ارزش 72 میلیارد و 620 میلیون دلار به کار خود پایان داد.
این بزرگترین رویداد تجاری جهان در بحبوحه همگیری ویروس کرونا در سال جاری میلادی است و ارزش قراردادهای منعقده آن در مقایسه با نمایشگاه دوره قبل 1.2% افزایش یافته است.
این نمایشگاه با حضور بیش از 2700 بازرگان و تاجر از 120 کشور و منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران در مساحتی به میزان 360 هزار متر مربع و ارائه 411 محصول فناوری و خدمات جدید برگزار شد.
استقبال از این نمایشگاه امسال چشمگیر بود و صدها شرکت از همکنون برای دوره چهارم این نمایشگاه بین المللی ابراز تمایل کردند.
جمهوری اسلامی ایران با 28 شرکت در این نمایشگاه شرکت کرد و توانست بخشی از توانمندی ها و کالاهای با کیفیت ایرانی را به دنیا معرفی کند. به رغم شرایط خاص این نمایشگاه امسال طبق برنامه برگزار شد. محمدرضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، چین.
با امضای سند صلح قره‌باغ، استقرار صلح‌بانان روسی در این منطقه و در امتداد کریدور لوچین آغاز شده است و فعالیت‌های صلح‌بانی با توقف کامل آتش‌بس در حال اجراست. در گزارش همکارمان مراد وردی شما به ترتیب صدای عدالت وردیف، کارشناس نظامی و حلوسی آکار، وزیر دفاع ترکیه را خواهید شنید.
ورود صلح‌بانان روسیه به قره‌باغ. 1960 نیروی نظامی روسیه از امروز به همراه 90 نفر بر زره پوش و 380 خودروی نظامی برای استقرار 5 ساله در خانکندی و در امتداد دالان لاتین وارد قره‌باغ شدند.
حضور صلح‌بانان در قره‌باغ یک ضمانت از سوی جمهوری آذربایجان برای تامین امنیت ارامنه ساکن در این منطقه است و به موازات ورود این صلح‌بانان خروج نیروهای نظامی ارمنستان هم طبق سند صلح انجام می‌گیرد.
پس از رایزنی ترکیه با مقامات روسی و آذری، سند نظارت مشترک بر نحوه اجرای آتش‌بس و فعالیت صلح‌بانان دیروز به امضای وزرای دفاع دو کشور ترکیه و روسیه رسید.
مطمئن هستم که با این تفاهم نامه گام مهمی در راستای صلح قره‌باغ برداشته شد و این اقدام برای امنیت منطقه اهمیت خاصی دارد.
هرچند نحوه فعالیت این مرکز مشترک نظارت هنوز چندان روشن نیست، اما وزیر امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد ترکیه نیروی صلح‌بان در منطقه نخواهد داشت و فعالیت نظارت مشترک ما از راه دور خواهد بود. در هر حال نظارت بر خروج نظامیان ارمنستان از کربجر در 25 آبان ماه اولین گام فعالیت صلح‌بانان خواهد بود. در ادامه نظامیان ارمنستان تا 30 آبان از آغدام و تا 11 آذر ماه از شهر لاتین خارج خواهند شد. مهراب مرادوردی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
وزیر امور مذهبی پاکستان گفت این کشور از پیگیری حقوق علیه اقدام موهین نشریه فرانسوی شارلی ابدو و رویکرد دولت پاریس در دادگاه‌های بین‌المللی حمایت خواهد کرد. پیر نورالحق قادری وزیر امور مذهبی این کشور در دیدار طارق داروغ سفیر مصر در پاکستان اظهار داشت اسلام آباد از کارزار حقوقی علیه شارلی ابدو در مجامع قضایی بین المللی خویا حمایت میکند و افزود عمران خان نخست وزیر پاکستان برای ارائه هر گونه همکاری و همفکری برای تنظیم دعوای حقوقی علیه نشریه فرانسوی و رویکرد دولت پاریس اعلام آمادگی کرده است. وزارت امور خارجه پاکستان اوایل ماه جاری با احضار سفیر فرانسه اعتراض خود علیه سخنان رئیس جمهوری فرانسه و تشویق وی نسبت به عوامل اسلام ستیزی را به دولت پاریس ابلاغ کرد. احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان همگام با دولت و مردم این کشور اهانت به صحت مقدس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم را به شدت محکوم کردند و نسبت به این جنایت و اعمال افراطی به فرانسه هشدار دادند. رئیس جمهوری فرانسه اخیراً در اظهارات وقیحانه گفته بود این کشور همچنان به انتشار کاریکاتورهای توهین آمیز علیه رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ادامه خواهد داد. این سخنان موجب خشم مسلمانان جهان شده است. مجله فرانسوی شارلی ابدو دومین بار پس از 2015 میلادی است که کاریکاتورهای تحقیرآمیز علیه پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم را منتشر میکند. شتابی همگیری کرونا در روسیه همچنان ادامه دارد و در شبانه روزی گذشته شماری در گذشتگان با رکورد شکنی تازه به 439 نفر و شماری کل جان باختگان به 32,032 نفر رسید. همکارمان دارابی از مسکو گزارش می دهد.
تعطیلی شبانه رستوران ها و کافه ها در حالی از فردا جمعه در روسیه اجرایی می شود که محدودیت های اندک اعمال شده همزمان با موج سهمگین همگیری کرونا تا کنون چندان اثر بخش نبوده و شمار تلفات و مبتلایان هر روز حد نصاب های تازه‌ای به ثبت می رساند.
تعطیلی شبانه کافه ها و رستوران ها آن هم از ساعت 11 شب کمکی به رفع مشکل نمی کند. باید اقدامات جدیتری انجام شود.
به نظر من این اقدامات کوچک برای مهار مشکل بزرگ کرونا اثر چندانی ندارد.
با درگذشت 439 نفر روز پنجشنبه مرگبارترین روز کرونایی در روسیه لقب گرفت و شمار کل جان باختگان از 32,000 نفر فراتر رفت. همچنین با ثبت حد نصاب 21,608 مبتلای جدید شمار کل مبتلایان به مرز 1,900,000 نفر نزدیک شد. در این شرایط برخی با تعطیلی کسب و کارها مخالفند و برخی کرونا را جدی نمی گیرند.
من موافق تعطیلی در هیچ شرایطی نیستم.
کرونا را نباید جدی گرفت.
در حالی که همگیری کرونا به طور افسار گسیخته‌ای در حال تاخت و تازه، بسیاری از کارشناسان معتقدند تعطیلی شبانه کافه ها و رستوران ها کمک چندانی به مهار ویروس کرونا نخواهد کرد و باید اقدامات سخت گیرانه تری در دستور کار دولت روسیه قرار بگیره. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
شنوندگان عزیز، مشروعی خبرهای این ساعت رو به طور زنده و مستقیم از برنامه رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد پیش از ترک کاخ سفید میزان بیشتر از اعدام‌های فدرال را در آمریکا انجام دهد. با گزارش روزنامه ایندیپندنت، همزمان با تشدید بحران انتخابات در آمریکا، بر سر اینکه چه کسی پیروز این انتخابات و رئیس جمهوری آینده آمریکا شده است، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی این کشور برای رکوردشکنی میزان اعدام فدرال برنامه‌ریزی کرده است. در این گزارش آمده است ترامپ قصد دارد پیشتر از هر رئیس جمهوری دیگر در تاریخ آمریکا دستور اعدام فدرال را صادر کند. روزنامه ایندیپندنت گزارش داد ترامپ در حال تبدیل شدن به تنها رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا است که در دوره انتقال فدرال در صدد انجام اعدام های فدرال است. ترامپ سال گذشته 2019 اعلام کرد قصد دارد اجرای حکم اعدام فدرال را اثر بگیرد. دولت ترامپ در سال جاری 2020 تاکنون 7 نفر را اعدام کرد و احتمال می رود که تا قبل از کریسمس 3 تن دیگر را نیز اعدام کند. مجازات اعدام فدرال برای همه ایالات های آمریکا جاری است، اما به ندرت از اعدام فدرال استفاده شده است. 28 ایالت آمریکا هم اکنون حکم اعدام را اجرا می کنند. لیزا مونتگرامی نیز قرار است 8 دکبر مشمل حکم اعدام فدرال شود که در صورت اجرای این حکم وی اولین زنی در آمریکا خواهد شد که از سال 1953 با حکم اعدام فدرال جانش گرفته می شود. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا وعده داده است که اجرای حکم اعدام را در سطح فدرال متوقف کند. معاون رئیس جمهوری باکو خودمختاری منطقه قره‌باغ کوهستانی را در آینده غیر ممکن خواهد خواند. با گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری حقایق قفقاز، محرم علیف تاکید کرد قره‌باغ با وضعیت سابق باز نخواهد گشت و چیزی به نام اقلیم قره‌باغ دیگر وجود نخواهد داشت و این منطقه همواره جزئی از خاک جمهوری آذربایجان است. معاون رئیس جمهوری آذربایجان افزود نیروهای حافظ صلح روسیه به مدت 5 سال در این منطقه قره‌باغ مستقر خواهند بود و پس از آن یکی از طرفین باید خطی درگیر را ترک کند. محرم علیف از بازگشت آوارگان و برافراشته شدن پرچم جمهوری آذربایجان در منطقه آزاد شده قره‌باغ خبر داد و خود نشان کرد. واحد پول ملی جمهوری آذربایجان نیز در این منطقه عرضه خواهد شد. توافقنامه صلح قره‌باغ برای تحقق آتش‌بس کامل و رفع تمام خصومت‌ها در منطقه درگیر قره‌باغ از بامداد 10 نوامبر و وقت مسکو و امضای الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه رسید. روسیه نیز موظف است نیروهای خود را به عنوان حافظ صلح در منطقه قره‌باغ و در امتداد خطوط تماس مستقر کند. نبود گردشگران خارجی در 9 ماه گذشته در ایتالیا ضربه سخت به صنعت گردشگری این کشور وارد کرده است. همکارمان معصوم نژاد از روم گزارش می‌دهد.
نبود گردشگران خارجی در 9 ماه گذشته در ایتالیا ضربه سختی به صنعت گردشگری این کشور وارد کرده است. اتحادیه گردشگری ایتالیا اعلام کرد در تابستان امسال این کشور شاهد کاهش 65 میلیون گردشگر در مقایسه با مدت مشابه سال 2019 میلادی بود و ادامه مشکلات اقتصادی ناشی از کرونا 50 هزار شرکت خدمات گردشگری را در ایتالیا در معرض خطر برشکستگی قرار داده است.
فعالیت شرکت‌های خدمات گردشگری تا پیش از شیوع کرونا هر سال میلیاردها یورو برای اقتصاد کشور و دولت به ارمغان می‌آورد. در حال حاضر فعالان حوزه گردشگری به کمک دولت نیاز دارند.
رانندگان اتوبوس‌های گردشگری از دیگر فعالان این حوزه هستند که حمایت دولت را خواست دارند.
ما 9 ماه است که بیکار هستیم و دولت فقط برای 1 ماه به ما کمک هزینه داده. ما واقعا نمیدونیم باید چطوری هزینه زندگیمون را تامین کنیم.
بسیاری از کسب و کارها در ایتالیا به ویژه در مرکز شهرهای بزرگ مانند روم به علت نبود گردشگران خارجی تعطیل شدند. صنعت گردشگری ایتالیا در سال گذشته میلادی با ایجاد بیش از 4 میلیون فرصت شغلی و درآمدی نزدیک به 90 میلیارد یورو 13% تولید ناخالص این کشور را تشکیل داده که امسال کرونا این صنعت حیاتی برای این کشور را از پا انداخته است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
و پایان مشروع خبرهای رادیوی صدای خراسان. با ادامه بخش سیاسی در خدمت شما هستیم و همکارمان آقای خلیلی در گزارش ویژه و موضوع خبرهای ساخت چندین واکسین کرونا امید به قلب مردم دمیده است پرداخته است که با هم میشنویم.
بسته ماندن طولانی مرزها و کاهش تجارت بین کشورهای همسایه باعث گرانی قیمت مال و محصولات در اکثر جمهوری ها از جمله تاجیکستان شد. این موضوع در صحبت اخیر امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست مجازی سران سازمان همکاری شانگهای نیز مطرح شد. پیشنهاد رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست مجازی سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای با استقبال رئیس جمهوری روسیه روبرو شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان بازگشایی مرزهای کشورهای عضو این سازمان برای انتقال کالاهای اساسی در شرایط گسترش کووید 19 را به عنوان راهکار ارائه کرد. ولادیمیر پوتین از پیشنهاد همتای تاجیکستان. رئیس جمهوری تاجیکستان خواستار بازگشایی مرزهای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای برای انتقال مواد غذایی، سوخت، دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط گسترش کووید 19 شد و افزود این موضوع در شرایط کرونایی اهمیت زیادی دارد. بخش سیاحی تاجیکستان که سالهای اخیر مقامات بیشتر از رشد آن صحبت میکردند و به آینده خوبی آن امید داشتند، در دوره پاندمیای کووید 19 ضربه شدید دیده است. مقامات تاجیکستان میگویند در 9 ماه سال جاری 355 هزار خارجی به تاجیکستان سفر کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته 62% کمتر است. حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر تلاش دارد درآمد از بخش جهانگردی را بیشتر کند. برای این به سایه توریسم یا سیاحی چند امتیاز داده شد و سالهای اخیر تعداد شرکت‌های جهانگردی هم افزایش یافت. در تاجیکستان بیش از 200 مهمانخانه و هتل 44 آسایشگاه و ده ها پایگاه سیاحی فعالند که جهانگردان هنگام استراحت و سیاحت از خدمات آنها استفاده میکنند. مسئولان کمیته رشد سیاحی میگویند در سال 2019 بیش از 1 میلیون سیاح خارجی و 400 هزار شهروند کشور از موضع های سیاحی تاجیکستان دیدن کرده بودند. اما گسترش ویروس نوی کووید 19 وضع شرکت های سیاحی و مهمانخانه های تاجیکستان را بد کرد. در برابر مهمانخانه های بزرگ و هتل ها چند ماهی آخر شرکت های سیاحی هم با مشکل کار خود را پیش میبرند. بعضی هم ماها باز در شرکتشان را بسته، بعضی با امید بهتر شدن وضع انتظار مشتری نشستند. حالا در تاجیکستان 215 شرکت سیاحی فعالیت دارند که به گردشگران داخلی و خارجی خدمات میرسانند. اما با طولانی شدن وضع کرونایی موضوع اصلی این است که چه آمادگی های باید داشت تا هم سلامتی شهروندان حفظ شود و هم زنجیره انتقال ویروس کنده شود و چه راه های پیشگیری در حال حاضر وجود دارد و آیا در این بخش بازبینی یا تدابیر بیشتر باید اندیشید؟ پزشک تاجیک عبدالله دولتوف در این باره چنین اظهاری نظر کرد.
من نمیدونم برای چی توصیه های عالمان ساحه، متخصصان ورزیده که ورزیده در نسبت اون که انتیبیوتیک ها ویروس ها را مهم نمی سازند و استفاده اونا بلکه ضرر آور هم است، به این بی‌اعتنایی میکنند، باز هم همون انتیبیوتیک تعیین میکنند. بخصوص استفاده به اساس اضافوی این انتیبیوتیک خیلی و خیلی خطرناک است. استفاده دکسامتازون ضرر آور است، البته مفید است ولی در حالت مخصوص که در پایان قید میکنم. پیروی از هر یک سفسطه های همون شبکه اجتماعی، وقتی که میبیند متخصصان میبینند که در اونجا یک نفر یک دو شکایتش رو مینویسد و مصلحت میپرسد و صدهای دیگر به اونها توصیه میدهند، خیلی آدم دلگیر میشد که نخود که نسبت سلامتی جان خود اینقدر به احرمتی کنید. بخصوص وقتهای آخر در بهار هم پیدا شده بود یک نواری که گویا کدام یک طبیب روس، طبیب بدیانه در ایتالیا گویا کار کرده و عرق بوی میکشید و کرونا ویروس را نابود بود میکرد. حالا باز یک ویدیو دیگر کسی از پشت منبر همین حرفای احمقانه را میزند که عرق را بوی کشید و شفا مییابد. دانسته باشد که انتیبیوتیک ها یکی از استفاده شونده ترین داروهای امروزه در طب جهانی هستند. در برابر این آنها یکی از خطرناکترین داروها هستند اگر که به اساس و یا اضافوی و استفاده شوند. کدام عاقبت های بد دارند؟ اول نظام عضوهای هاضمه را ویران میکنند، نظام کاری گرده ها را ویران میکنند، مسمومیت را ضعیف میکنند، الرژی به سر میارند، به خصوص همون شاک انافیلکتیکی که مرگوار است به سر می آورند. یکی از سبب های زیاد شدن بیماری های سرطان هستند. باز و از همه گویم که باز بعضی انتیبیوتیک ها مثلا امینوگلیکازید ها و بخصوص همون گلیکازید ها و ماکرالیت ها اگرچه دیگر هایش هم هستند، یا گوش را کار میکنند و یا ضرر به شنوایی میدهند، عصب گوش را اونا ویران میکنند. خوب اشتباه دیگر گفتیم که در باره بوی کشیدن عرق، دانسته باشد که این یک نمیدونم این شاید که یک رکلام شرکت های عرق فروشی باشد یا که مغرضانه این را میکنند، من نمیدونم برای چین سفسطه را بسیاری ها دوست میدارند، هیچ اساس علمی ندارد بلکه ضرر دارد. استفاده هر گونه سپیرت اتانولی ضرر جدی دارد. برای چی در ماده های ضد عفونی سپیرت استفاده می شود؟ بسیاری هم این سوال را می دهند. باید گوییم که اول اینکه اون سپیرت که در ترکیب مواد های ضد عفونی استفاده می شود از 65% زیاد است، در عرق از 45% پست. پس همون سپیرت، فقط سپیرت از 65% زیاد بوده می تواند که همون سفیده های شاخهای کرونا ویروس یا که تاجش میگویند، سفیده های همون تاج کرونا ویروس سارس کو 2 رو ویران کنند. پیش از اونه که از این چیزها استفاده کنید حتما با طبیبانتان مصلحت کنید.
حالا پیشبینی ها در خصوص تغییر وضع کرونایی به سمت مثبت در جهان در حال افزایش است. سازمان جهانی بهداشت واکسن تولید شده در شرکت آمریکایی فایزر را تایید و اعلام کرد. واکسن این شرکت ممکن است وضع همگیری ویروس کرونا را تا مارس سال 2021 تغییر دهد. این سازمان آزمایش های واکسن کرونای شرکت فایزر را خیلی مثبت خوانده افزوده است. شاید تا ماه مارس سال 2021 واکسن کرونا در بین کشورهای آسیب پذیر جهان و تمایل اپیدمی این ویروس تقسیم کرده شود و روند همگیری این ویروس را به طور اساسی تغییر دهد. این هم در حالی است که رئیس جمهوری چین در 20مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای گفت پکن واکسن ساخته شده کرونا را در اختیار کشورهای عضو این سازمان قرار می‌دهد. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین که روز سه‌شنبه از پکن به صورت کنفرانس از راه دور در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای سخن می‌گفت و تلاش‌های چین برای دستیابی به واکسن کرونا اشاره کرد و گفت پکن مایل است فعالانه نیاز کشورهای دیگر به واکسن را در نظر بگیرد و آن را در اختیار آنها قرار دهد. ساخت واکسن کووید 19 نگاهی مردم جهان را به آینده خوشبین ساخته است و امید در دلهای سالمندان و مریضان زمینه‌ای و در کل همه مردم جهان دمیده است.
یارانی همراه، در پایان این بخش خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تحقیق درباره سرقت 68 میلیون سومانی برق در پایتخت تاجیکستان. روحانی فشاری حداکثری پایان دوران خود را طی می‌کند. و جان باختن 457 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم. خیر در پناه حق، پیروز و سربلند باشید.
دوستان و امراهان عزیز و گرانقدر، تنتان سالم، روحتان شفاف، لبهایتان به غنچه لبخند مزین، زندگیتان شیرین، سفرهایتان رنگین و نظر مهر ربوبیت پیوسته بر شما پردوام باد. گفتارهای ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.